السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 2 اردیبهشت 96.
خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در بحث این که در باب ارث، در واقع طبقاتی که ذکر نشده نحوه ارثبریشون، بر طبق طبقاتی که ذکر شده نحوه ارثبریشون ارث میبرن، ما عرض میکردیم این مقتضای اطلاق مقامی این روایات هست که گفته کل ذی رحم یأخذ نصیب من یجربه. عرض کردم یه سری سوالاتی در مشابهات این روایات هم هست در باب وصیت، وصیت به اعمام و اخوال. روایات میگه، یه روایت معتبری که میگه اعمام 2/3 میبرن، اخوال 1/3. ما میخواستیم بگیم این یک امر تعبدی نیست، این هم در واقع ناظر به یک رسمی بوده که در اون زمانها بوده که وصیت‌های مبهمشون در واقع علی کتاب الله هست. حالا این نکته رو زمینه بکنم، اون اینه که در جایی که حالا تصریح بکنن علی کتاب الله، بگن که این که علی کتاب الله تصریح کنن، چرا لذکر مثل هزل انسای این هست، در حالی که در کتاب خدا در مورد ارث گفته شده که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این چه جوریه که اینجا عرض کنم خدمت شما، این گویا به اعتبار این هست که کنه ارث یک نوع اصالتی داره نسبت به مشابهاتش. وقتی وصیت میگیم علی کتاب الله، یعنی هم اونچنانی که در باب ارث در کتاب خدا وارد شده. و اینم در جایی که عرض من این هست، در جایی که مشابهات کتاب ارث، مثلا وصیت باشه، وقف باشه، وقتی علی کتاب الله میگن، حمل میشه به همون آیه لذکر مثل هزل انسیین. تو اون فضایی که چنین هست، وقتی که در خود باب ارث، در خود باب ارث هیچ ذکری به میان نباشه از اینکه چه نحوی این طبقات بعدی ارث رو ارثش رو تقسیم کنن، اینکه طبقات بعدی ملحق باشه و طبقات اولی، شاید خیلی روشن‌تر باشه. من این رو به عنوان یک مؤیدی برای این مطلب عرض میکنم. شبیه بحث همین روایت اعمام و اخوال، روایت های دیگه ای هست که حالا فقط من اشاره به بعضی از مضامینشون کنم، اون روایت ها مفادشون و اینها نیاز به بحثایی داره. ولی مثلا سوال هست، سوال کرده که کسی وصیت کرده برای موالی و مولیاتش، این چجوری ارث میبره؟ آیا مساوی میبرن یا لذکر مثل هزل انسیین ارث میبره؟ ببینید، اصلا کنه ذهنیتی وجود داشته باشه که داره که چیزایی که فرزندم نیستن، مولا و موالی هستن، اینها ملحق باشه به باب ارث، اون نحوهی که در مورد مذکر مؤنث خداوند فرموده. البته پاسخ امام علیه السلام این هست که ينفذون وصیتی علی ما سما. این حالا خود روایتشو بخونم، بعد نیز حدیث 35476. کتم محمد ابن حسن الصفار الى ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام رجل اوفا به ثلث مالهی لموالیه لمولیاتهی از ذکر و الانسا فیه سوا او لذکره مثل هذ الانسیین من الوسیه فوق علیه السلام جائز للمیت ما اوصا بهی الا ما اوصا بهی انشاءالله. امام علیه السلام پاسخ هم ندادن که بالاخره صریحا که حالا لذکره مثل هذ الانسیین هست یا به اصطلاح از ذکر الانصافی، میگه با همون نحوی که وصیت کرده، که انه این وصیت ها خیلی وقتا ممکنه اصلا منصرف باشه به این که لذکر مثل هذ الانسیین. عرض من اینه تو اون فضایی که اینجور اطلاقات مقامی محتمل هست، حالا امام علیه السلام بنابراین این روایت کردن میخوان بفرمایید روشن نیست، گاهی اوقات ممکنه شخصی نیت علی کتاب الله کرده باشه، گاهی اوقات نیت علی کتاب الله نکرده باشه، بستگی داره که چه جوری وصیت کرده باشه، خیلی کنه روشن نیست. خب تو این فضا خیلی اون اطلاق مقامی که ما در باب ارث میگفتیم که یک طبقه ارث دیگش به طبقه ارث دیگش ملحق باشه خیلی روشن‌تر هست. یا بحثای دیگه هم باز هست که روایت سهل ابن زیاد 35462 یه روایت مفصلیه که حالا یه روایت دو روایت امثالی اینها، اینو ملاحظه بفرمایید، شبیه همین وصیتی کرده برای نوه که پدرشون از دنیا رفته، جد وصیت میکنه به نوه، نوه میگه این وصیت، این که برای نوه وصیت میکنه، ذکر و انثا مساوی هستن، هم لذکر مثل هذ الانثیین امثالی اینها. امام علیه السلام میفرماید که همون جوری که وصیت کرده اجرا بشه. اینم مؤید اینه که نه، آیا حکم باب ارث رو که ذکر و انثا مساوی نمیبرند اجرا کنیم، یا خود این وصیت بابون برعسه است و امثال اینها. امام علیه السلام اینجا باز پاسخ سریع نمیدن. قرارم اینه که اینا همه مؤید این هست که انه این لذکر مثل هذ الانثیین یه محوری هست، یک محوری هست، چیزای دیگر رو حتی از غیر باب ارث به او ملحق میکردن، به نحوی که امام علیه السلام این شخص نمیگه این چه سوالیه، اصلا چه ربطی دارن به هم دیگه، نه اصلا یک اصلی بوده، فرع رو بر اساس این اصل استوار میکردن. حالا بعضی جاها در مصادیق این که این واقعا فرعی هست که بر این اصل استوار هست یا نه شک میشده. تو این فضا خیلی این تأیید میکنه اون بحث اطلاق مقامی که ما مطرح میکردیم.
چون قبل از اسلام
نبوده یا نه؟ نه نبوده، اصلا به اونها چیز نمیدادن، ارث نمیدادن. کان من قضاء الجاهلیه ان یورث الرجال دون النساء، روایت داریم کان من قضاء الجاهلیه، اصلا بحث عصبه و تعصیبی که عمر روش اصرار داره باقی مانده تفکرات جاهلیته، یعنی تفکرات جاهلیت ارث به پسرها داده می شده، به دخترها داده نمی شده. چیز عمر اون مواردی رو که صریحاً آیات قرآنی برخلاف او مشک کرده بود، خب اونها رو نمیتونسته کاری بکنه، ولی اونهایی که صریحاً نبوده باز بر طبق همون تفکرات جاهلی و قضای جاهلیت حکم میکرده.
کتاب الله اینا همه برسر راضی هستن اونجوری تقسیم
کنن، نه این وصیت باشه، نه وصیت اصطلاحی هست، میراث هم تقسیم نمیکنه، ثلث ماله تعبیر میکنه.
مثلا جد فرض اینه که فقط اولاد هست
چیه؟
تو این روایتی که جد هست فقط اولاد هست،
نه فقط اولاد اولاد نیستن، وصیتش هم نیست، میگه جد بچه هاش مرده، یکی از بچه هاش مرده، این بچه‌ای که مرده میخواد برای چیزاش سهم قرار بده،
یعنی
بچه‌ای دیگه داره میخواد اون سهمی که به این برادر میرسه، میگه این سهمش هم حالا که باباشون مرده این به نحوه به نحوه وصیت اون رو برسونه. نه، این سریع در وصیته. عرض کنم خدمت شما، یعنی چی؟ یعنی در غیر اولاد این نیست؟ چه رفتی داره؟ اکرم زیدن یعنی اکرم عمران نیست؟ این که رفتی به اون نداره، این که پیداست همه جال زکرانسا مساوی نیستن، دو برابر نیستن. اون مفهومی که از صالح فعل جمله که همه جا داره، میگه آقا در مورد خداوند، در مورد مذکر و مؤنث، مذکر رو در مورد اولاد شما میگه به اولاد دو برابر مذکرها دو برابر مؤنث بدید، که مفهومه به اون معنی نداره که، هیچ جایی دیگه مثل این نیست که. اگر قرار بود همه جا هر جای مذکر مؤنث کنار هم باشن، مذکر بخواد دو برابر مؤنث ببره تو هر بابی تو هر چیزی، درست بود. این که این شکلی نیست که. خب بنابراین من عرضم این هست که خلاصه عرض ما این هست که ظاهر خود اون روایتی که میگه که کل ذی رحم یأخذ نصیب من یجربه، اینی که علی النحو الذی یجربه، این همچه ظهوری داره. مرحوم آقای قومی تو این بحث نوه عرض کنم خدمت شما، تو بحث نوه تمسک کردن برای اثبات اینکه مذکر و مؤنث مثل هم ارث میبرند، لذکر مثل حضرت انثیین است، سهم پدرشون رو بین خودشون لذکر مثل حضرت انثیین تقسیم میکنن، به این روایت که گفته نوه به منزله یقومون مقام الجد، به اصطلاح ابن البنت یقوم و مقام البنت، روایت زیادی داره که هر نوهی جای پدرش یا جای مادرش می نشیند، به او تمسک کردن، گفتن عموم تنزیل اقتضا می کنه که لذکر مثل حضل انثیین باشه. من متوجه نشدم عموم تنزیل چجوری اقتضای این مطلب رو می کنه. عموم تنزیل میگه این فرزند پسره جای پدرشه، دخترم جای پسرشه. اگر بازگشت نکنه به همون عرضی که ما داریم، که این ظاهرش همون اطلاق مقامیه که میخواد بگه این جای او میشینه، این جای او میشینه برابر قواعد ارث، به شکلی که وارث شخص از پدرش ارث میبره، الان نحو الذی یرث کل شخص ان ابی، اگر به اون بر نگرده همین جوری چطور این عموم تنزیلش اقتضایی مطلب میکنه؟ خیلی من متوجه نشدم. اگرم بحث عموم تنزیل بخواید اونجا بگید، باز این جهت متوجه نشدم چرا در اینجا عموم تنزیل ایشون قائل شده، در حالی که قانون کلی اگر این عموم تنزیل داشته باشه، کل ذی رحم به منزلت رحم الذی یجربه، اونم عموم تنزیل باید برش قائل بشیم. چه فرقی داره روایتی که در مورد نوه میگه قائم مقام پدرشون میشه، و روایتی که به طور کلی میگه هر ذی رحمی قائم مقام او میشه؟ چرا اینجا رو به این نحو تمسک کردن، اونجا رو تمسک نکردن؟ بحث اینه که ایشون میگه که میگه ابن البنت به منزلت البنت قائم مقام البنت، ایشون اونجا قبول نکرده، به این تمسک نکرده، از راه دیگه ای خواسته مشکل رو حل کنه. چون آقای خویی عرض کردم در مورد عمو و عمه قائل هستن که عمو و عمه مساوی ارث میبرن، مساوی. آقای حالا میگم آقای قومی از چه راهی رفت، حالا اون راه آقای قومی رو عرض میکنم، ایشون از این راه نرفته، از مسیرهای دیگه بحث رو دنبال کرده، در حالی که اگر قرار باشه عموم تنزیل داشته باشه، اونجا هم عموم تنزیل هست. البته من اصل مطلب به نظرم درسته، ولی تعبیر عموم تنزیل تعبیر درستی نیست. تعبیر این که ظاهر این تعابیر این هست که این تنزیل یعنی میگه این به منزله او هست، به منزله او در، یعنی او رو که انه وارث فرض کن، اینو موروث فرض کن. به منزله او هست یعنی اگر او وارث بود ارث او میخواست به این برسه چیکار میکردی؟ حالا هم همین کارو بکن. اگر مرادشون از عموم تنزیل این باشه، در هر دو جا میشه تمسک کرد. همینجور هم ما میخواییم، اصرار ما این است که ظاهر این ادله همین مطلب هست که فقها هم اینجوری از این ادله فهمیدن و ما این رو حالا با تعبیر اطلاق مقامی تعبیر میکنیم. حالا اسم اطلاق مقامی خیلی اصرار نداریم حالا بگیم اطلاق مقامی هست یا نه. ما میخواییم بگیم سکوت در این دلیل و تعیین نکردن این که نحوه قیام مقام او چی هست، این ظهورش در این هست که به همون نحوی که هر وارثی از موروثی ارث میبرد، به همون نحو قائم مقام میشود، این به او حمل میشه. خب بنابراین نباید در اینجا در البته این که بین اینا فرق گذاشتن، دو کلمات چیز هم دیدم شبیه این بود، کلمات نراقی هم یه جایی دیدم که میگه از این که این قائم مقام اینه که انه معناش اینه که به منزله ارث بردن او هست، در حالی که توی یقوم و مقامه رو اینجوری تفسیر کرده بود. این خیلی فرق بین این دوتا فرقی نداره. اگر یقوم و مقامه رو به معنای این معنا کردید که یعنی همین گونه که اگر او مرده بود این ابن البنت میخواست ازش ارث ببره، چجوری ارث میبرد، حالا هم همینجوری ارث ببرید، اگر اونجور معنا کردیم به منزلت هم باید همونجور معنا کنیم که ما میگیم هر دو جان به همین معناست. خب مرحوم آقای قمی تو مبانی تکمله، مبانی منهاج الصالحین، معذرت میخوام، تو مبانی منهاج الصالحین در اون بحثی که عمو و عمه مرحوم آقای خویی میگن که اینا مساوی ارث میبرن، خب یه سری ادله رو ذکر میکنن و مناقشه میکنن و اجماع رو رد میکنن، اجماع مدرکی است و عرض کنم روایت سلامت ابن محرز رو از به ضعف سند رد میکنن، میان یه وجه دیگری غیر از این وجوه بهش تمسک میکنن، به عموم تعلیل تعبیر میکنن به اصالت و تفاضل، و اصالت تفاضل رو به عموم تعلیل آیه یوصیکم الله فی اولادکم چیز عموم تعلیل روایاتی که علت تفضیل پسر بر دختر رو در باب ارث بیان کرده، به عموم تعلیل اونها تمسک می‌کنه. خب یه روایاتی هست که سوال شده که چرا پسر دو برابر دختر ارث می‌بره با وجودی که خب پسر قوی تر هست و راحت تر میتونه درآمد کسب کنه، دختری که ناتوان تر هست از کسب درآمد این باید نصف ببره ولی پسر قوی تره. خب روایات زیادی داریم که بعضیش هم از جای سندی بدون تردید صحیحه. اون اینه که میگه به دلیل اینکه یکی از جهاتی که گفته این که پسر به اصطلاح هزینه هایی که پسر باید پرداخت کنه بیشتر از هزینه هایی که دختر باید پرداخت کنه. حالا هزینه های مختلف، هم هزینه مهریه زن، هم هزینه نفقه زن، هزینه های مختلف رو تو این روایات بهش اشاره شده که به دلیل اینکه هزینه هایی که واجب هست بر پسر بپردازه بیشتر از هزینه هایی است که دختر به گردنش هست، خب این باعث شده که خداوند دو برابر او به پسر داده. ایشون میگن این عموم تعلیل اقتضا میکنه که هر جایی که پسر و دختر در کنار هم باشن، پسر دو برابر دختر ارث ببره. خب این قولش که اگر قرار باشه این یک قانون عام باشه، این قانون باید همه جا اجرا بشه، در حالی که ما میدانیم در بعضی موارد اجرا نمیشه. اخوه امی لذکر مثل حضل اونسایین در موردش نیست، در اخوه امی خب مسلمه که با هم دیگه مساوی ارث میبرن. ایشون میفهمند که کنه یک عموماتیه، این عمومات قابل تخصیصه، مجرد این که در بعضی موارد عام تخصیص خورده، این تخصیص باعث نمیشه که این عام از عام بودنش بیفته. خب این مطلبی که آقای قمی میفرمند. ولی اصل این مطلب ببینیم واقعا درست هست یا درست نیست. ببینید در بحث تعلیل گفتن که مثلا یحرم الخمر لأنه مسکر. یه مطلبی مرحوم ناینی متعرض شده و آقای خویی هم تو کلماتشون هست، اون اینه که اگر بگن که یحرم الخمر لأنه مسکر، آیا با یحرم الخمر لاسکاره فرق داره یا فرق نداره؟ مرحوم ناینی بین این دوتا فرق گذاشتن، گفتن اصل معمم بودن علت به جهت این هست که علت باید علت تامه باشه، یعنی نفس اسکار علت تامه باشه، نه اسکار مضاف به مورد. اگر اسکار مضاف به مورد یعنی خصوصیت مورد دخالت داشته باشه، اینجا دیگه که نه این علت عمومیت نداره و امثال اینا. بعد خب بحث در گرفته در مورد این که آیا ما اینجا نفس اسکار رو علت تامه باید بگیریم یا خصوصیت مورد رو باید دخالت بدیم، امثال اینا. این دو تعبیر با هم دیگه فرق داره فرق ندارن، که حالا من نمیخوام وارد اون بحث و تفصیلش بشم. اصل این مطلب یه مطلب روشنیه که این که ما علت رو معمم میگیریم برخواسته از ظهور علت در علیت تامه بودن علت مذکوره. اگر اسکار ظهور در این لعنه مسکر یا لعسکاره ظهور در علیت تامه بودن نداشته باشه، خب اون نمیتونیم ما به این علت تمسک کنیم. پس اصل این مطلب باید مفروغ عن باشه، باید به یه دلیل به وجهی از وجوه این مطلب رو ثابت بکنیم. بحث اینه وقتی ما از خارج میفهمیم که نفس مذکر و مؤنث بودن علت تامه نیست برای تفضیل، و در بعضی جاها یعنی خصوصیت مورد حتما دخالت داره فی الجمله، این چجوری ما میتوانیم به این عموم علت تمسک کنیم؟ عموم علت فرع اینه که یک ظهوری دلیل داشته باشه در این که در مقام بیان علت تامه است، در حالی که در این روایات ما نحنفی ولو به جهت این که ما میدانیم در همه جا مذکر دو برابر مؤنث نمیبره، اخوه ابی با اخوه امی فرق دارن. پس بنابراین این تعلیلی که امام فرموده خصوصیت مورد در اشتخالت داره. خب پس چجوری میتوانیم ما این رو تمسک کنیم؟ یعنی ولو قرینه منفصل هم باشه، اون قرینه منفصل منشأ میشه که مشخص بشه که اون مورد سوال، چون مورد سوالی که سوال کردن اخوه امی که نیست، اخوه که اصلا نیست، مذکر و مؤنث فرزندان رو در نظر گرفتن، میگن این فرزندان عرض کنم خدمت شما چرا با وجودی که اینا در یک رتبه هستن مثل هم هستن، مذکر دو برابر مؤنث میبره، مجرد در یک رتبه بودن این علت تامه نیست برای اینکه مذکرشون دو برابر مؤنث باشه، یه سری چیزای دیگه ضمیم بشه. مثلا اینکه اخوه امی نبودن، خب اگر ما میدانیم این در مقام علیت تامه نیست، چرا خصوصیات دیگه ای هم دخالت نداشته باشه؟ ممکنه این باشه که چون اینا همه ولو هر دو فرزند، یعنی فرزند بودن، دخالت داشته باشه. این رو ظهور دلیل در علیت تامه داشتن دیگه اینجا وجود نداره. البته یه نحوه دیگری ما ممکنه بحث رو دنبال کنیم. اون نحوه دیگر سبکی نیست که آقای قمی اینها اون سبک رو دنبال میکنن. اون اینه که ما بگیم ظاهر این دلیل این هست که در مقام بیان مقتضیه که انه از این روایت استفاده میشه که نفس این که پسر هزینش بیشتره مقتضی این هست که ارثی که برای پسر گذاشته می شود دو برابر دختر باشه. در اخوه امی اون همین مقتضی وجود داره، ولی اون مانعی وجود داره، از باب مانع اونها مساوی شدن، و الا اصل اولیه، اصل اقتضا اولیه این هست که پسر دو برابر دختر ببره. بنابراین در سایر جا که نه، این روایت میخواد بگه پسر بودن به جهت هزینه های بیشتری که شهر برش تحمیل کرده اقتضاء دو برابر ارث بردن رو داره. هر جایی که این اقتضاء وجود داشته باشه، مانع هم نباشه، اون پسر باید دو برابر دختر ببره. خب اینجا یک قاعده ای هست، حاج آقای ما بهش ملتزم هستند و آی خوینا قائل نیستند، بحث قاعده مقتضی و مانع در ملاکات. جایی که یک شیعی در باب ملاکات از باب مقتضی و مانع باشه، ایشون میگن باید مانع احراز بشه. اگر مانع احراز نشده باشه، اون شیعی که اقتضای ملاکی داره به اون میشه مشک، بر طبق او باید حکم کرد. فرض کنید دروغ گفتن مقتضی تحریم داره، نمیدانیم آیا یک عنوان ثانوی که مانع از تأثیر این اقتضاء حرمت در فعلیت حرمت میشه وجود داره وجود نداره. میگن اینجا اصل حرمت هست و به اقتضا باید عمل کرد. خب اگر اون مش اون شی سبک مش کنیم، ممکنه ما بگیم عرفاً از کنار هم قرار گرفتن عدد این روایاتی که وجه تفضیل فرزند پسر بر فرزند دختر رو بیان میکنه، اصل مقتضی بودن مذکر بودن و مؤنث بودن رو نسبت به تفضیل در باب ارث استفاده میشه و از اون روایت به اصطلاح متقربه به ام، روایت اخوه امی، بیش از مانع بودن استفاده نمیشه و قاعده مقتضی و مانع و اون بحثا رو پیش بکشیم. ولی اگر اون بحثا رو نیاریم، بحث مقتضی و مانع ولو از باب مانع هم باشه، به هر حال از روایت استفاده میشه. علتی که علت تامه تفضیل پسر بر دختر در باب فرزندان نفس فرزند بودن نیست، مقتضیش هست، ولی این مقتضی باید با عدم المانعی همراه باشه و مجرد اینکه یک دلیلی در مقام بیان مقتضی تمسک کنه کفایت نمی کنه بر اینکه ما به طور کلی بگیم هر جا این مقتضی وجود داشته باشه. اگر غمزه این کنیم از اون قاعده مقتضی و مانع عقلایی و قبول نداشته باشیم قاعده مقتضی و مانع، مقتضی علت تامه حکم نیست. وقتی علت تامه حکم نبود، ما دلیل ظهور در علیت تامه این علل مذکور در روایات نداره. وقتی ظهور نداشت دیگه ما نمیتوانیم به عنوان یک اصلی اصالت تفاضل تمسک کنیم و این فرق داره. یه موقع ببینید، یه موقعی اصل اولیه اون روایت میخواد بگه که در واقع این چون یه همچین نکته‌ای وجود داره. خیلی وقتا هم در واقع در سایر موارد هم اگر استثنایی از روایت باشه که اون استثناء ظهور دلیل در علیت تامه بودن رو از بین ببره، اونجا هم همینجوره. اینجور نیست که، این فرق داره. یه موقع یک قانون عام ذکر کردن، یک قانون عام گفتن اکرم الرجل اکرم العلماء، بعد یه دلیل منفصل میگه زید عالم رو اکرام نکن. زید عالم رو اکرام نکن عمومیت رو از بین نمیبره، چون عمومیتش وابسته به نکته ای نیست که اون نکته با قرینه منفصل از بین بره. ولی اگر اون ظهور دلیل در عمومیت وابسته به نکته ای باشه که اون نکته با قرینه منفصل از بین برود، اونم دیگه نمیشه تمسک کرد. اگه ما بفهمیم که فرض کنید یه دلیل گفته که یجوز و تقلید ان یونس ابن عبدالرحمن لانه ثقتون، خب ما از ادله دیگه میفهمیم. اگر دلیل دیگه میگه که در تقلید وثاقت تمام العله نیست، مرد بودن هم مثلا معتبره، حلالزادگی هم معتبره، سایر شرایط هم معتبره، و اون روایتی که گفته لأنه ثقتون در مقام بیان جزئی از علت هست که پنهان بوده، سایر نکات مرد بودن یونس ابن عبدالرحمن، حلالزاده بودنش، امامی بودنش، امثال اینها، سایر شرایطش روشن بوده، اون جزئی از علت تامه که مخفی بوده اون رو سوال کرده، امام علیه السلام اون هم جواب داده. اگر این دوتا رو که کنار هم گذاشتیم، این نتیجه گرفتیم که روایتی که در مقام تعلیل هست در مقام بیان تمام العله نیست، جزء اخیر علت تامه یا جزء مخفی از علت تامه که انطباقش بر یونس ابن عبدالرحمن مخفی بوده از اون سوال کرده. فرض کنید ما الان تو همین چیزها، همین ما یه نفر میاد سوال میکنه آقا مثلا از آقای خویی میشه تقلید کرد؟ میگیم بله از آقای خویی میشه تقلید کرد چون علمه، علمیت الا تامه تو فضای ما که دیگه قطعا اینجوریه، رساله عملیه که علما دارن علمیت یکی از شرایطه، شرایط دیگه هم وجود داره. خب آیا از این جمله استفاده میشه که علمیت تمام العله است؟ که استفاده نمیشه. خب وقتی ما ولو به قرینه رساله توضیح المسائل که برای مرجع تقلید شرایط مختلفی ذکر کردن و علمیت یکی از اون شرایطه، ما میفهمیم که متکلم در این مقام در مقام بیان علت تامه نبوده، دیگه نمیشه تمسک کرد. احتمال بدیم یک چیز دیگری هم در این در تقلید دخالت داشته باشه، دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. بنابراین عرض ما این هست که فرق است بین جایی که، البته حالا آقای قومی مثالی که یه مثالی زده، تو حالا ببینید تو مبانی یه مثال قرینه متصله زده، اون قرینه متصله که اصلا قیاسش با مانع حنفی اصلا چیز درستی نیست. حالا ببینید عبارتش رو، یک تخصیص به تخصیص متصل میگه همچنان که اگر یه جایی تخصیص متصل ذکر بکنیم بهش تمسک میکنیم، جای دیگه هم باید بهش تمسک کرده، امثال اینها حالا اون بماند. ولی عرض من این هست که در جایی که به قرینه منفصل یک استثنایی صورت گرفته باشد که اون استثنا ظهور دلیل در متعرض شدن به علت تامه رو از بین ببره، دیگه نمیشه به اون تمسک کرد. نه به طور کلی نمیشه گفت، نه نمیخوام بگم همه جا اینجوریه. این ما نهنفی نکته ای که تو این روایت هست، یه نکته ای هست که عرفن که چیز بشه میفهمه که این اقتضا رو داره در بحث همین نکته. آخه در بحث چیز هم هست دیگه، همین نکته ای که تو این روایت هست در بحث اخوه امی هم هست. این اخوه امی، این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، اینجوری فهمیده میشه که نه اخوه امی مانعی درش وجود داشته که مانع از تأثیر این نکته بوده. یعنی به تعبیر دیگه، حالا یه تعبیر دیگه من عرض بکنم، ببینید گاهی اوقات اصلا در تعمیم وابسته به یک کبرای متویه ایست. این جمله در نظر بگیریم، میگیم یجوز و تقلید ان یونس ابن عبدالرحمن لانه ثقتون. یه کبرای متویه این هست و کل ثقتن یجوز و تقلید ان. این کل ثقتن یجوز و تقلید ان یک کبرای متویه، به جهت اون کبرای متوی ما استفاده میکنیم که میشه از هر ثقه تقلید کرد، ولو مرد نباشه، ولو مثلا امامی نباشه، ولو سایر چیزها نداشته باشه، از اون کبرای متن. ولی در جایی که ما از خارج میدانیم شرایط رو داره، شرایط دیگه ای وجود داره، ما اینجوری میفهمیم و کل ثقتن واجدن لسائر شرایط تقلید یجوز التقلید. چون در واقع اون سایر در اون کبرای متوی که وجود داره، اون سایر شرایط مفروغ عن فرض شده امثال اینها. گاهی اوقات ما اون کبرای متوی که در نظر میگیریم این هست که این شیئی که در روایت ذکر شده مقتضی هست و مانع هم مفقوده. در مانع حنفی اینجوریه، میگه که فل اولاد المذکر یأخذ الذکور ضعف الانسا لأن علیهم النفقات. درسته، این کبرا این هست که کلو که انه میخواییم بگیم کلو من علیه النفقات فهذا الامر مقتضن برای اینکه زیادتر بهشون ارث داده بشه. و اذا کان المقتضی موجودن والمانع مفقودن، یعنی که نه یه چیزی دیگه ای ولو به قرینه اون روایات جدا، این هست که این به دلیل اینکه این مقتضی زیاد ارث بردن هست و مانعی هم در اینجا موجود نیست. که انه مانعی هم در اینجا موجود نیست، یک امر مفروغ عنی است که امام علیه السلام تصریح بهش نکرده، ولی این امر مفروغ عن هست که مانعی هم وجود نداره. پس اینه در جایی که ولو به قرینه منفصل ظهور دلیل در علیت تام بودن علت مذکور در دلیل از بین برود، دیگه به عموم تعلیل نمیشه تمسک کرد. حالا اون که این ظهور که از بین برده میشه از باب اینی که عرف علت مذکور رو مقتضی میفهمد یا نه مقتضی هم نمیفهمد، مقتضی رو چیز دیگه ای میفهمد، اون رو از باب مثلا دفع مانع حتی میفهمد امثال اینها، اون دیگه به خصوصیات موارد فرق داره. یه مورد ممکنه از باب مقتضی فهمیده بشه، یه موقع ممکنه از باب شرط فهمیده بشه، یه موقع امثال اینا. فرض کنید که ما کسی که میگیم به زید این اموال رو بهش میدیم به دلیل اینکه بزرگتر، فرزند بزرگتر هست، یا به دلیل اینکه بزرگتر هست، اصل مثلا در باب حبوه هیچ صحبت از فرزند بودنش نمی کنیم. مقتضی ارث اصلا فرزند بودنه، بزرگ بودن شرطشه، اونا رو هیچ صحبت نمی کنیم. دلیل که مفروغانه نه که این بابا فرزند اون باباست، تو تحلیل هیچ ذکر نمی کنیم. این بستگی داره که این مورد رو با توجه به قرائنی که در داخل محفوف به این کلام هست یا از خارج ما میبینیم چجوری فهمیده بشه. خلاصه عرض ما این هست که ما ولو به قرینه روایاتی که در مورد اخوه امی مذکر و مؤنث رو مساوی قرار داده، ما میفهمیم این روایاتی که در مقام تعلیل هست تمام العله نیست. حد اکثر چیزی که به نظرم این هم قابل اثبات هست عرفاً اون اینه که این در مقام بیان مقتضیه و علتی که فرزندان مذکرشون دو برابر مؤنث میبرن اینه که مانعی هم در این مورد وجود نداره، کما اینکه این مانع در بحث اخوه امی وجود داره. بنابراین در سایر موارد ولو ما مقتضی تفاضل رو احراز میکنیم، ولی عدم وجود مانع رو در سایر موارد نمیتوانیم احراز کنیم. اگر احراز مقتضی و عدم ثبوت مانع رو کافی بدانیم، قاعده مقتضی مانع در ملاکات رو قبول بکنیم، فبها و نعمت. اگر قبول نکنیم، این بیانی که آقای قمی ذکر کردن به نظر ناتمام میاد. نه چون در مقام بیان این خود اینه، چون این روایت این مورد رو در موردش پیداست مانع وجود نداره، ولی در سایر موارد آیا مانع وجود داره یا مانع وجود نداره این معلوم نیست. اگر این در مقام بیان کبرای کلی بود، بله، بحث اینه که این داره مورد خودش رو بیان میکنه، حکم کلی که نمیخواد بیان کنه. در این مورد مانع وجود نداره، همینجوره سکوت استفاده میشه. نه این معنیش اینه که در مقتضی ارث بردن تفضیل پسر بر پدر این هست، این مقتضی در همه جا هست، اب نداره. مقتضی در همه جا بودن آیا عرض کنم خدمت شو به درد میخوره برای اینکه مانع نه؟ اون ناظر به این جهتش که نیست هیچ. بله عرض کنم خدمت شما این بحث، حالا این بحث تمامه، بحث دیگه اینجا وجود نده. البته یه نکته اینجا، این بحث تا اینجا اصل کبرای این قضیه بود که ما قانون باب ارث، قانون باب ارث اقتضا میکند که بر اساس همون چیزی که ابتداعا، یعنی در هر طبقی ملاحظه طبقات قبلی بشه. آیا این قانون رو میتوانیم، توجه فرمایید، آیا این قانون میتواند بهش استشهاد کرد در بحث دیه؟ یه بحث خاص داره، این رو انشالله شنبه هفته آینده در موردش بحث میکنیم. حالا که بحث به اینجا کشید، یه بحثی هم در خوب اینو بحث رو همین جا مطرح کنیم. اون اینه که بحث این که در متقربه به عم به طور کلی آیون میگن در متقربه به عم لذکره مثل هزل امسایه، این دلیلش چیه؟ در خصوص اخوه امی مساوی، مذارت میخوام تساوی، در خصوص اخوه امی خب مسلمه، بحثی نیست. بحث سر اینه که مطلق متقرب بالعم رو میگن مساوی باید باشن، دلیل تساوی در مطلق متقرب به عم چیه؟ این رو حالا ما بعد از این بحث، این بحث رو دنبال میکنیم ببینیم چجوری از آب در میاد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. البته حالا دیگه انشالله ما دعاگوی دوستان هستیم، شنبه انشالله.